و عقل قد یقال و یشکر ان الاجماع انما هو حاک السنه فکیف ردت به السنه فی عرض السنه دلیلا مستقلا. حاصل الوجه فی ذلك ان الاجماع و ان یکون مثبتا للسنه و حاکیا للسنه الا انه دلیل قطعی على السنه جهت والحدث المتآخم للعلم والقهد بخلاف الأخبار الآحاد فإنه لا يجب أكثر من الذن فإنما اعتبر بدليل اعتباره ولكن نفس الخبر حتى بعد الاعتبار وإن كان معتبرا صحيحا لكنه لا يفيد أكثر من الذن بالسنة لكن الإجماع يفيده القطع بالسنة. هذا هو الفرق بين الأخبار الآحاد وبين الإجماع. من أجل ذلك إذا دار الآن بين الإجماع وبين الخبر الواحد أيهما يقدم؟ الإجماع. ثم أنه اختلف التعابير في تعريف الإجماع، كذلك هذا الاختلاف يكون بين أهل الخاصة وبين علماء العامة، ولكن المحصل الفرق محصل الفرق بين العامة والخاصة في تعريف الإجماع أن الإجماع عند أهل العامة إنما لوحظ فيه إجماع اتفاق الأمة أو اتفاق أهل الحل والعقل أو اتفاق العلماء أو اتفاق الأمة جميع الأمة، لكن لم يوخذ فيه الكشف التضمن لرأي معصوم. من أجل ذلك بنوا مذهبهم ودينهم ومرامهم ومسلكهم على الإجماع الذي يكون مبنى دينهم أهل الأمة، وهو إجماع الأمة. مع أن إجماع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله عندهم لم يعتبر فيه تزمنه لقول المعصوم، حيث نعلم أن المعصوم كان خارجا عن إجماعهم، فمع ذلك بنوا دينهم على ذلك الإجماع. لكن عند أهل الخاصة لا يكون للإجماع إجماع الأمة قيمة إذا لم يكن فيهم قول المعصوم. من أجل ذلك خالفت الخاصة العامة في ذلك الإجماع الذي ادعوا في سقيفة بني ساعدة، ولكن الخاصة لم يرتدي ولا يقبل ذلك الإجماع. لماذا؟ لأن المعصوم لم يكن فيهم بينهم. فإن كان حتى ادعاهم الإجماع مع قطع نظر المعصوم فيه ما فيه لعدم حصول الإجماع في بين جميع الأمة، ولكن على فرض حصول إجماع جميع الأمة كما هم يدعون، فمع ذلك الشيعة الإمامية لم يرتدد. لماذا؟ لأن المعصوم كان خارجا من إجماعهم. فهذا هو الملاك الفارق بين إجماع العامة وبين إجماع الخاصة. ثم يقع الكلام في تعريف للسيد الشهيد الصدر في الإجماع. حاصل تعريفه أنه يعتبر في الإجماع في ماهية الإجماع أن يبلغ عدد المتفقين من فقهاء الخاصة يبلغ إلى حد يوجب كثرة عددهم العلم برأي معصوم، ولكن عندنا لا يعتبر مجرد كثرة عدد المتفقين، بل إنما المعتبر كون الإجماع من القدماء، وإن خالفهم أكثر المتأخرين مع ذلك يكون ذلك الإجماع معتبرا. فعلى أي حال قول السيد الشهيد متين من أن كثرة عدد المجمعين من باب تراكم الذنوب اذا كثرت الفتوى الى حد يوجب الاطمئنان، لكننا نقول ان هذا الاطمئنان غير حاصل في اتفاق المتاخرين. اجمال بود. تفسیر این که در اون یک مسئله از قبل فقط یک مقداری تنقید لازم دارد و الا مطالب قبل همه بیان شده، چیزی جا نمونده. فقط این قصص رو من خدمت شما عرض میکنم که ما دو تا تفسیر درش قائلیم. این تفسیرون فی تفسیرن. اول تفسیر میدیم در اخبار قصص، وارد در قصص، بین اون اخبار قصصی که متعرض فضائل اهل بیت علیهم السلام بشد، یا موعظه‌ای را متعرض بشد که اون موعظه عملی باشد، عملی باشد. مثلا در ضمن نقل قصص یک کلامی رو از نبی یا از امام مثلا نقل بکند که یک موعظه‌ای است به کسی کرده، به چیزی کرده که در مورد یک نکته اخلاقی که مثلا اون قابلیت عمل دارد، یا نه متعرض فضائل اهل بیت شده اون قصه. حالا فضائل عام از مصیبات هست یا فضائل هست فرق نداره، ذکر اهل بیت. یعنی این تفسیر و بین اون بسیاری که اصلا هیچ درش نه ذکر فضائل اهل بیت شده کار، یعنی در این جهت نیست، یا قصه ایست تاریخ. عرض میکنیم که قاعده تسامح در اولی در این جاری نمیشه، در این قسمتی که متعرض فضائل اهل بیت نشد یا اون قسمت موضوعی که عرض کردم جاری نمیشه، چون هیچ عملی که متضمن ثواب باشد رو اون نداره. ولی در این دومی جاری میشه، اما جریانش باز مطلق نیست، الان تفصیلن هست. این همینی که متعرض فضائل اهل بیت میشد خودش آقا دو قسمه، یکی از که فضائل رو میکند که قابلیت عمل چی آقا نداره، مثلا از شجاعت های از دنیا اسلام تعریف میکنه، شجاع بود فلان بود مثلا، یا اینکه مثلا بر بعضی از خصوصیات غزوات یا خصوصیات زندگی که اینا نمیشد جز فضائلی که باشد که قابل عمل باشد برای دیگران، بله یه صفاتی است، اینا عملی نیست در خارج که باشد ازش ثوابی رو از این استفاده کرد تا اینکه این قاعده تسامح درش چی بشه آقا جاری بشه. ولی قسم دوم اونهایی است که فضائلی رو نقل میکند که مربوط به عمله، مثل اینکه بهشون خود شیخ انصاری دیروز خوندن عبارتشو مثال زده، گفته کان علی علیه السلام یصلی فی کل لیله مثلا 1000 رکعات من لیالی شهر رمضان، مثلا اینطوری که به قول اون آقا روایتی که خیلی جالبه قضیه ماجرای قصص علمای تنکبونی نقل میکند که این زبان علامه هلی علمای سنی جمع شدن خواستن اشکالی بکنن به علامه هلی که شما اخبار کذب شما خیلی بهش اعتماد میکنید، گفت چی مثلا؟ گفت خود روایت شما داره که اعظمی یک شب 1000 رکعت نماز خونده، این چجوری میشه خون؟ گفت خب شما امشب بیایید من میخونم بهش میگه نمیشه. خب علامه هلی میگن اولین کسی بود که دماغ اونها رو به خواب میدونده با عمل، یعنی به این معنا که سر شب شروع کرد خیلی راحت اون 1000 رکعت رو خون عملا و اونا دیگه مقهور شدن. توجه فرمودی؟ قرار این که مثلا کان علی مثلا یا سردی کزا او یقی کزا گریه مثلا کیفیت گریه چیزای دیگری که اینا خودش اصلا مستقیما جزء اون خبر میشد که اگر ضعیف باشد خودش مستقیما خبر ضعیفی است که اخبار من بلغ نشان میشه. چرا؟ چون درست است که به صورت قصه نقل کرده، اما متضمن استحبابم ثوابم چی آقا هست؟ علی یون یصدی کزا یعنی چی آقا؟ پیامش چی است آقا؟ ندایش چیه؟ این است که ثواب داره، ثواب عظیم داره. یصدی کزا کزا خب معلومه که این دلالت واضح ثواب اون عمل. حالا اگه خبرش ضعیف بود اخبار من بلغ مستقیم اینو جبران بکنه، چون بالاخره بلغ شیء من الثواب، این شیء من الثواب لازم نیست لفظ ثواب باشد، اگر مدلول این خبر به نحو قطعی ثواب ثبوت ثواب باشد کافیه. حالا ما نصوصی که در مستحبات وارد شده، خب کلیه عوامری که وارد شده به عنوان مستحب اونها رو میگیم داخل در تسامح در ادله هست، با اینکه لفظ ثوابم در اینها چی آقا؟ نیست. اینم خب درسته که قصه هست، اما متضمن فعلی از امام معصوم که پیامش و استفادهش و ظاهرش در همین است که این عمل چی داره آقا؟ ثواب داره. پس خودش مستقیما اخبار منبرت رو شامل چی آقا؟ میشه. ولی که من مطلب رو میخوام بگم، مقصود شیخ انصاری این نبود در عبارتش، در حالی که این اولاست. این تو تفسیر چی است آقا؟ اولاست مستقیم بحث ما مربوط میشه این، اما از عبارتشون این استفاده نمیشه. نگاه بکنید به همون آدرسی که دادم در بسائل فقه ایشون، ایشون میخواد بگه که نقل این فضائل خودش عملی است مستحب، و اگه این باشه همون واسطه‌ای که دیروز عرض کردیم بیان کردیم که دیگه تکرار نمی‌کنیم، واسطه بردار باید بشه. یعنی ما باید بگیم که اخبار وارد شده که فضائل اهل بیت رو نقل کردن، مثل اون حدیثی که مثلا الان من خدمتشون میگم، این روایت بعد روایتی هست از نوشته بودن این رو، حالا اینجا الان نیاوردم، معذرت میخوام از شما، ولی روایت اینه، ما در اون چیز رفتم پیدا کردم روایتم نوشتم این رو. روایتی است که از فضیل، این روایت درست که من احیا تلک المجالس فلهو کذا و کذا و من احیا ذکرنا فلهو کذا و کذا. راوی سوال میکنه که ما میشینیم با هم دیگه و نتحس فیکم، مثلا در صورت اینه، متنش اینه، ما میشینیم صحبت میکنیم راجب شما فلان اینا، آیا این ثواب داره، لازم هست، خوبه، چطوره؟ حضرت فرمود که اون مجالس رو قد بدونید، اون مجالس این چنین ثواب دارد، خدا رحمت کند هر کسی که مجلس رو تشکیل بدهد و ذکر ما رو در اونجا داشته باشد. ذکر ما رو داشته باشد، این اطلاق شامل تمام فضائل اهل بیت، اهم از این که قابل عمل باشد یا نباشد، همه رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. نتیجه این میشه که اگر این خبر ضعیف بود، مثلا اخبار منبلغ ضعفش رو چیکار میکنه آقا؟ جبران میکنه، چون تو خود نقل این فضائل خودش عملی چی میشه آقا؟ مستحب. خبرش ضعیفه، خب اون جبران میکنه. خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه که هر نقل فضائلی مصداق این خبری که ضعف سندش به ادله تسامد جبران شده. حالا ضعف سند رو نگی، ثواب رو فقط، نقل فضائل مجرد ثواب دارد، ولی اینکه سند خبرش هم درست چی آقا؟ نشد. هر کلام هر چی که اونجا گفتیم، اینجا هم چی آقا میاد؟ نظر شیخ که در این رسائل گفته که خود نقل رو گفته که داخل در قاعده تسامح میشه، جز با این کیفیت قابل بیان و تقریب چی آقا نیست که عرض کردم دیروز. اما الحق این است که بعضی از فضلا خب این رو خیلی تقریب کردن، سوال فلان اینا، خب این سوالات باید بشه، چون اگر همینجا مثلا این بزرگوار خیلی نمیمد سماجت نمی کرد، این تفصیلات رو ما نمی گفتیم، یعنی آدم نمیره تو بن قضیه. ولی من تعمدی کردم دیشب که دیدم که نه، دو تا تفصیل باید ما بگذاریم. تفصیل اول بین اون قصصی که متضمن فضائل هست یا متضمن مواعظی هست، و بین اون قصصی که اصلا هیچ متعرض و متضمن فضائلی از اهل بیت یا مواعظی نیست، و در اونجا قاعده تسامح جاری نمیشه، چون عملی نیست که ثواب داشته باشد، که رسیده باشد. ولی دومی میشه، جاری میشه قاعده، ولیکن در همین دومی تفسیری که الان اخیر گفتم باید بشد. اما بله،
در اون قسمتی که فرمودید صفات این قابلیت عمل ندارند، در دومی یا از باب تصادف یا مصداق
نقلش، نقل همین فضیلتی که قابل عمل هم نیست، فضائل اهل بیت دیگه،
خودش مستعد در باب تصادف.
بله بله، اون خبری که تازه اشاره کردم، خبر فضیل که گفته که نقل فضائل ما ثواب دارد، اگر اون سندش ضعیف باشد به اخبار من بلد، سند ضعف سند اون روایت چی میشه آقا؟ جبران میشد یا اون ثواب مترتب میشد. نتیجه میشه که کلیه فضائلی که ذکر اهل بیت باشد، اهم از این که حالا قابل عمل باشد یا نباشد، خود نفس این عمل نقل و روایت و حکایت فضائل اهل بیت خودش فعله که ضعف سندش به اون تسامح جبران شده. حالا اگر بخواید ادامه بدید، گمان میکنم که وقت آیون گرفته بشه، در بعد جلسه خدمت شما هستیم. اما اجماع، اجماع عرض کردیم خدمت شما که خب خیلی در عرصه مشهور و معروف شده به گونه ای که دیگه اصلا که امنه آقایون وقتی که اجماع رو بهش میرسن دیگه اجماع چیزی بهش بار نیست، این که محصلش غیر حاصل است و منقودشم که غیر حجت و اصلا که امنه طوری این شایع شده که دیگه اعتنایی به این دلیل کم کم نمیشد، در مباحث سراغ اجماع آیون نمیرن مثلا، این حد درست نیست به هیچ وجه، چون مسائلی هست که تنها دلیلش فقط اجماست، نسیه وجود نداره، اجماست. حالا این رو چرا درست نیست؟ عرض بکنیم که اولا این که محصل حاصل نیست چرا حاصل نیست؟ اجماع قدما به راحتی قابل چی است آقا؟ تحصیل. اونایی که داره تعریفن، اونایی که حرفشون حرفه، اونایی که حرفاشو شیخ توبه و علامه هدی مطرح میکنه، شهید مطرح میکنن، همونا اصلا دیگه اجماع همونا کافیه. حالا بعضی گفتن که خیلی از علمای قدیم بودن، قدما بودن که اصلا اسمشون هم نیست. خب اونا اجماعش از کجا به دست بیاریم؟ جوابش اینه که لزومی نداره به دست بیاریم. برای اینکه اون که آثاری از اون رسیده که الان به عنوان رأی قدما میشد استناد داد، همون است که داره آثار هستن و علمای ما مثل علامه هلی و یا اینکه بفرمایید که صاحب شرایع شیخ طوسی و من حولهم در همون اعثار اسم اونا رو به عنوان قدما چی آقا آورده باشن دیگه. خب بله اونا رو ما باید فحص بکنیم اگر وقتی که به این ندید. این خیلی زیاد حاصل میشه، کم هم نیست، الان که راحت شده، راحت انسان با کامپیوتر میتونه به راحتی کلیه آثار و کتابایی که از قدما هست در دست چنگشه، به راحتی میتونه اون فر رو بزنه. البته کار هر کس نیست، باید اون مزام عبارات مسلط باشه، خود این کسی که کاوش میکنه باید یک واژه‌هایی رو خودش از قبل تسلط داشته باشه، و الا کار هر کس نیست به دست آوردن. یعنی من مقصودم این است که اونایی که مزامش تو دستشون هست راحت میتونن به دست بیارن، قابل تحصیله، پس محصل قابل تحصیله. منقول که غیر حجت عرض کردیم دیروزم، بازم اشاره میکنم به این که منقول حجیتش تابع اون خود ذات خود منقوله، این ناقل که نقل میکنه اجماع رو، اون اجماعی که نقل میکنه اون چه نوع اجماعیه؟ اگه شیخ طوسی باشه امام میدونه مخصوص اجماع لطفیه، اگر شیخ انصاری باشد، صاحب جواهر باشد و بعضی دیگران باشد، ما میدونیم که مخصوصشون اجماع چی است آقا؟ حدسیه. توجه فرمودید؟ خب اگر اجماع لطفی باشد، خب این در اعتبارش اختلافه، باید ببینیم آیا ما اصلا اون رو اعتبار میدونیم نمیدونیم. اگر اجماع حدسی باشد، باید ببینیم که اون کسی که اتفاق به اینها نسبت داده شده از علما، اونا آیا از متأخرینن؟ اتفاق اصحابنا، کی میگه این رو اتفاق اصحابنا؟ طبعاً این اتفاق اصحابنا رو شیخ انصاری میگه، این ظهور در قدما نداره. و اخرى نه، این رو شهید اول میگه. توجه فرمودید؟ علامه هلی میگه. خب اینا ظهور در قدما چی آقا؟ داره. وقتی که احراز کردیم مقصود این گوینده که ناقل اجماع هست، اتفاق قدمات از نظر ما اعتبار داره دیگه. بله، مگر اینکه برخلافش برسیم. برخلافش برسیم، کما اینکه شیخ طوسی عادتا و غالبا اجماعاتی که نقل میکند آدم میره فحص میکند میبینه خلافش ثابته، رب به مسئله که ایشون ادعای اجماع میکنه، بعد اون از خود هم قدما مخالف چی آقا وجود داره، خودش هم در این حالی که در نگاه بکنید در خلاف کتاب خلاف که غالبا ایشون اجماع نقل کرده، همونجوری که اجماع نقل میکند بعد میگه خلافا لفلان، یه دو تا مخالف هم نقل میکنن، این نوعا با اجماع ایشون سرشون است که ایشون با اجماع علمای اصل واحد رو کافی میدونست در قاعده لط، اصلا قاعده لط مبتنی است بر این اصل که اکتفا به اتفاق علمای اصل واحد، فلذا اگر در این اصل خودش اتفاق میکردن میگفت اتفاق اصحاب را معذره مخالفم، یه دو تا از اون سابقه نقل میکرده و در مبنا و مرامی ایشون هیچ منافاتی نیست، ولی از نظر ما فقط اون اجماعی از قدما حجت است که تمام قدما اتفاق کرده باشن از اصل شیخ طوسی و من تقدمه او الی آخر. اتفاق فرمودید اگر دو نفر حتی یک صدوق هم پیدا بشه که مخالفت بکنه دیگه اجماع قدما از نظر ما محقق چی آقا نمیشه، ولی از نظر ایشون منافات نداره. به خاطر همین است که آقای خویی میگه که اجماعاتی که شیخ طوسی نقل میکنه اعتباری درش نیست، چون مبنی است بر یه قاعده لطف، با اون قاعده لطف ولی اینکه علما یک اصل باشد از سابق و لاحق اختلاف داشته باشد، خب این اجماع رو قطعه میکنه ایشون.
نوشید شیخ و صاحب جوارم که به اجماع میکنم خودم هم داخل در این اجماع دیگه.
خیلی موارد هستن اما عرض کردم حجت نیست کلام اینها، چون خیلی از موارد هم اینها اکتفا میکنن به اتفاق متأخرین.
ظهورش در اینه که در حال در رفتن دیدن دوستان شیخ که صاحب جواهر، ظهورش در اینه که رفتن که دوار دیدن دیگه.
ولی اینطور نیست عرض کردم دیگه، چون ما کثیراً برخوردیم به این که شیخ صاحب جواهر مخصوصا مواردی نقل اجماع میکنه از کسانی که در همون فی المسئله مخالفین را نقل میکنن، یعنی یک مورد دو مورد نیست، شاید اکثر موارد از این قبیل باشد. لذا دیگه کلن این ظهور از این کلامش چی میشه آقا؟ بعد جمع مضاف ظهور در عموم مجموعی دارد، عموم جمعی دارد، عموم استقراقی، لكن مادامی که قرینه برخلاف نباشه در کلام ایشون قرینه برخلاف زیاد داریم الا ماشاءالله. ولی یک درمیون از اجماعاتشون اینطوریه که نقل مخالف هم نقل بکنه. بله عرض بکنم خدمت شما که وجود مدرک، بعضی هم گفتم که آقا اجماعات هیچ فایده نداره، چون هیچ اجماعی نیست مگر اینکه در اونجا مدرکی وجود داره. یکی از ادله‌ای که گفتن که اجماع اصلا اعتبار نداره، یعنی نمیشه به اجماع اتکا کرد، این است که هر جایی که اجماع نقل شده استدلال کردن در کنارش فقها به دلیلی از روایت یا آیه هم استدلال چی آقا کردن، خب میشه مدرکی دیگه، یا لااقل محتمل المدرک میشه، بس بنابراین اعتبار نداره. جواب این است که این حرف رو ما به عرض العرض قبول نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه اون مدرک رو باید نگاه بکنیم. گاهی هست که این روایتی که اینا میگن از نظر ما دلالتش تام هست یا دلالت واضح دارد، گاهی هست که خود ما هم دلالت این رو که روایت میگن قبول چی آقا نداریم. اون وقتش این نمیشه انسان احتمال بده که قدما به این روایت در این اتفاق خودشون چیکار کردن آقا. دیگه و دیگه این که بسیاری از وجوهی هست که به این استدلال میکنن، بفرمایید که این وجوه فقط مخصوص هم متأخرینه، یعنی قدمای ما در فقه که بسیط نوشته بودن اصلا به این وجوه که سایر وجوهی که اینا استدلال کردن استدلال میکنن اصلا اونا استدلال نمی کردن دیگه. با قول شیخ طوسی در مقدمه مبسوط بیان کرده که قدمای ما فقهی که نوشتن اقتصار به نص کردن و فتاوایی که دادن به نصوص فقط اکتفا می کردن، دلیلشون این بود و سایر وجوه رو نیاوردن. من اومدم مبسوط رو میخوام بنویسم به خاطر اینکه سایر وجوه رو بخوام در هر مسئله مبسوطاً بیان کنم. اصلا مقدمه ای که شیخ طوسی بر مبسوط دارد خودش این رو گفته. نتیجه این میشد که فرق بین قدما متأخرین است که قدما متعبد بودن، مقتصر بودن بر نصوص شرعیه، اینطوری توجه فرمودید، ولی وجوه دیگری رو هم متأخرین اومدن در هر مسئله آوردن استدلال کردن، خب این پیشرفت کرده، تحلیلات فلان استنباطات. غرض اینه که این وجوهی که بعداً نقل میشه، بعداً خیلی از وجوهی که در این مسائل در کنار اجماع نقل میشه از قبیل اون وجوهی است که متأخرین بهش استناد کردن، که اصلا احتمال انسان نمیداد که این وجوه رو قدما هم در اون مسئله بهش چی آقا بسن کار تا اینکه اجماع بشه مدرکی. مثلا مدرکی بودن فرق بین این است که انسان احتمال متنابه بدهد که این مدرک رو قدما به چیکار کردن آقا. پس هر جا اگر مدرکی بود دلیل نمیشد برای اینکه اجماع اجماع چی بشه آقا. اجماع اون زمانی مدرکی محتمل مدرک میشه که یک مدرکی باشد که انسان احتمال متنابه بدهد که قدما هم دعویشون بود که به این استدلال میکردن.
بله
حتی اون مضافن به این نیست، اون فی نفسه میرسوند به این که اهمیت اجماع رو، که اجماع اینجور نیست که تنها دلیل نباشد، گاهی اجماع تنها دلیل مسئله هست. این فی نفسه که اشاره کردم دیگه، بله از کردیم به شما خیلی از مسائل هست که فلان. اما که این اجماع رو دلیل مستقل ذکر کردن، شما همه جا دیدید گفتن ادله اربعه، ادله اربعه معروف دیگه، دیگه موضوع علم اصول متیقنش چی هست آقا؟ ادله اربعه. یک کمپانی و صاحب اصول فقه و در عصر کمپانی به بعد در همون حول و حوش دیگه کم کم این فکر ایجاد شد در علم اصول که موضوع علم اصول فقط ادله اربعه نیستن، کل ما لهو به سبب دخلان فی الاستنباط یسلوان یکون دلیلن فی مقام الاستنباط، هر دلیل و حجتی میشد موضوع علم چی آقا؟ اصول. حالا چه سیره اغلایی باشد مثلا، چه این که سیره متشرعه باشد مثلا، یا مثلا شهرت باشد، شهرت جابره، حتی شهرت فتوایی هم خیلی قائلا به دلیلیتش دیگه، توجه فرمودید، اضافه کردن مواردی رو. ولی اونی که به قول معروف اون رکن اساسی موضوع علم اصول رو از همه اصولین اول تا آخر قدما و متأخرین قبول دارن، همین ادله چی هست آقا؟ اربعه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. اجماع رو در عرض کتاب و سنت آوردن، با اینکه اجماع رو از طرف قبول دارن که این اجماع حاکی چی هست آقا؟ سنته. خب اگر اجماع حاکی سنته، خب چرا چهار تا دلیل آوردی؟ این سرش چیه؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که سنت که میگن، این سنت عمدتاً مقصود فقها اخبار آهابه، چون میخوان حجج و امارات رو تقسیم بکنن در موضوع علم اصول، التفات فرمودی، لذا علم قطعی مقصود اینها چی آقا؟ نیست. حتی کتابی که میگن مقصودشون کتاب صریح الدلاله مقصودشون نیست، اون که دیگه واضحه، دیگه در علم اصول بحث نمی کنن زوجیتش. به خاطر همین چند گفته مشهور، ان المشهور در صفحه 160 از این کتاب، تا به حال بعد چند نکته گفتیم؟ دو تا گفتیم. الان این سومی، ان المشهور الحاق الکراهه بالاستحباب فی تسامح فی دلیله، یعنی اخبار منبلغ و قائل تسامح جاری میشه. اون وقت ایشون مطالبی گفته بود، در ادامه دارد که بله، فلا بد. ببینید، میگه اگه از باب قاضی احتیاط باشه ما حرفی نداریم، و اما بناءً علی استناد الی الاخبار، یعنی اخبار منبلغ، اگه به این دلیل بخواد بگی که شامل کراهت میشد، فلا بد من تنقیل مناط بین الاستحباب و الکراهه، و الا فموارد اخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب، و الا فموارد الاخبار، موارد الاخبار یعنی موارد اخبار منبلغ، این الاخبار الفلام اهلی، یعنی موارد اون اخبار منبلغ، اون ظاهر الاختصاص به فعل المستحب، یعنی آقا لسان اخبار منبلغ در مورد فعل چی هست آقا؟ مستحبه، شامل کراهت نمیشه. فلا یشمل ترک المکروه، ترک مکروه شامل چی آقا؟ نمیشه. الا ان یدعا، مگر اینکه ما ادعا بکنیم چی رو؟ عموم لفظ الفضیله فی نبوی، یه نبوی وجود داره در همون شیء من الفضیله داره، در همون باب 18 نگاه بکنید، میگه اینو مگه اوره بگیم، بل عموم لفظ الشیء من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر، مثلا یا علی شیء من الخیر رو بذارید کنار، من بلغه ثواب علی شیء، شیئن اینشون میگه اعمه، از این که شیئ حالا ترک مکروه باشه یا فعل مستحب باشه.